خوش به حال همه ما که در این روزها و ماهای گذشته بیشترین دلهره‌ها رو برای ایران داشتیم. خوش به حال ما که بیشترین بغض‌ها رو برای سرزمینمون ایران داشتیم. بیشترین اندوها و خوش به حال ما که با همه این دلهره‌ها و بغض‌ها و اندوها به پای ایران ایستادیم. درست همونطور که در همه تاریخ این کار رو کردیم تا ایران همیشه ایران باید.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک زنوال حق، چهره افتاناک، منم مر تو را ای مهین مام، ز مهر تو دارم سری پرزشون. تو ای بحر بر از بنایات رب، دعاگوت هستم به هر روز و شب، دو دست نیایش فراز آورم به درگاه ایزد نیاز آورم. خدایا نگهدار این دیشب زهری منان و ز آسیب در، کله گوشش را به خورشید سار، به شادان دلش شادی جان فزای. مرا حق گزاری بیاموز نیست که گویم بدین خطه مشبیز. ایا گاهوار عزیزان من، تو ایزدی مرز ایران من، جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش.
شنیدن ملودی های وطن میتونه آرام بخش باشه، اون هم در روزها و شبهایی که بیشترین احتیاج رو به دراغوش گرفتن وطن داری. خدا نگهدار.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم، زیر بمبارون بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم رضا جانم قیام کن دنیا احترام کن قیام کن دنیا احترام کن به جمهوری اسلامی ایران سلام کن به جمهوری اسلامی ایران سلام کن قسم به بغض پر غروری که نمیشه بشکنه قسم به موج پرچمی که روی شونه منه قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه بلا گردون بلا گردون بلا گردون ایرانم به درگاه رضا شاه خراسانم رضا جانم قیام کن دنیا احترام کن قیام کن دنیا احترام کن به جمهوری اسلامی ایران سلام کن به جمهوری اسلامی ایران سلام کن
نا الهی راجعون ملت بزرگ ایران روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای
جنگی چه با شکوه و محکم جنگی زاخون به رگش بود دم آدم جنگی این مشت گره کرده
بعد از پیروزی انقلاب کشور به سرعت در حال تغییر بود. بعد از اینکه آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده امام با حضورش تو ارتش باعث ثبات بیشترش شد، ارتش تصمیم به خودکفایی گرفت.
آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببیند، تشکیلاتی درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه، فلسفهش این بود که یه خودبسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به کجای اتکا پیدا کنه.
با تشکیل جهاد خودکفایی مستشاران آمریکایی یکی یکی اخراج شدند. 50,000 آمریکایی فقط برای تعمیر اسلحه هایی که به کشور فروخته بودند تو ایران مشغول به کار بودند. همزمان با این اتفاقات، مقر جاسوسی بزرگترین دشمن ایران به تسخیر دانشجویان خط امام در اومد.
حالتون خوبه؟ موفق باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله، صحبت کنیم دیگه.
وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، همون میریم و چیز اینجا هست. لباس شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هستی شما؟
بله.
خب کلن بچه ها که اینجا هستن فکر میکنم میزبان های بدی نباشن.
والا متا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هست. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن، اصلا هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بس نگم، میگن زوده بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یکم ناراحت میشه،
ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمن. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی نیست که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
برای که حرفی ندارم در این
مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون یک مجرمه.
خب
باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. اون در مورد
با تسخیر لانه جاسوسی دولت موقت استعفا داد. بعد از تشکیل سپاه دولت موقت نقش موثری تو کمک به سپاه نداشت. برای همین شورای انقلاب برای ارتقای کیفیت سپاه روز 3 آذر 58 سرپرستی سپاه رو به آیت الله خامنه ای سپرد. 5 آذر 58 بسیج مستضعفین به فرمان امام تشکیل شد.
آمریکا، آمریکا، این آخرین پیامه. هر نشویز میلیونیم آماده قیام.
در مورد بسیج، اولی که امام دستور بسیج استیجی رو دادن، ما شروع کردیم به یک طرحی برای تشکل بسیج و همین طرح واحدهای 22 نفره رو ما به وجود آوردیم و بسیج شکل گرفت.
اول اسفند ما انتخابات برگزار شد و بنی صدر رئیس جمهور شد و آیت الله خامنه‌ای 5 اسفند ما از سمت‌های نظامیش استعفا داد.
اول اسفند، حدود اوایل اسفند بود، شاید چند روز جلوتر یا عقب‌تر، آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدن بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطری که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمی دادن، همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمی داد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفای نوشتم، آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم.
سال 1359 با تهدیدات رژیم بس شروع شد. آمریکا و دولت کارتر هم بعد از قطع رابطه با ایران جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کردن. آیت الله خامنه ای تو 20 فروردین 1359 تو مصاحبه‌ای با خبرگزاری پارس همزمانی این تهدیدها رو نشونه وابستگی صدام به آمریکا دونست. خیلی طول نکشید که درستی این تحلیل ثابت شد. صبح روز پنجم اردیبهشت 58 که محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد با شنیدن خبر مشکوکی از طبس راهی اون منطقه شد، تجهیزات ارتش امریکا و تعدادی جنازه سربازای آمریکایی که تو دل کویر به جا مونده بود و دید. مشخص شد امریکایی‌ها قصد داشتن به تهران حمله کنن تا جاسوساشون رو آزاد کنن، اما طوفان شن برنامه هاشون رو به هم ریخته بود.
و کم قسمنا این قریت خانت ظالمن، اون قریه، اون تمدنی، اون امپراتوری و قدرتی که ستمگرن مورد این تهاجم لشگریان خدا قرار میگیرد و در هم فرو میریزد. چیزی که امروز در مقابل چشم ما نسبت به امپراتوری عظیم امریکا مشاهده شود. و کم قسم نام قریت، یعنی این مردم نومید نباشید از این که بتوانید یک قدرت و یک امپراتوری عظیم را به زانو در بیاورید. نگویید امریکا یک قدرت جهانی و چگونه یک ملت میتواند این قدرت را به خاک بنشاند. این کار در تاریخ بارها و بارها تکرار شده است. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، چه کسی تصور میکرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابانهای طبس و در کویر مرکزی ایران اون چنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیلهای فولادی را دیدیم. با آیه کریمه قرآن اختیار به یاد انسان میاد، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودند دیدید چگونه خونسا شد. در دو طرف جاده یزد و طبس لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها اون پیل های فولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند. اجساد مردگانی در زیر اون حل خاکستر بوده است و شاید همین حالا هم باشه که اینها به قصد تجاوز آمده بودند. این نقشه الهی، این نقشه طبیعی تاریخ بشر عبارت است از به خاک مالیده شدن دینی امپراتورهای بزرگ ما به وسیله حق، یعنی به وسیله همین شما مردم. ما باطل را به دست حق و به بازوی نیرومند حق در خواهیم کنیم. بل نقذف بالحق علی الباطل.
امام خمینی روز 20 اردیبهشت آیت الله خامنه‌ای و دکتر چمران رو به عنوان نماینده هاش تو شورای دفاع ملی معرفی کرد. شورایی که عالی ترین تصمیم گیرنده مسائل نظامی کشور بود و رئیس جمهور بنی صدر رئیسش بود. در حکم جدید امام خمینی به آیت الله خامنه‌ای دستور داده شده بود تا هر هفته گزارش وضعیت ارتش رو به ایشون ارائه بدن. جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش.
به استنباط من اون برنامه شوم و گسترده‌ای که ما پیش بینی می‌کردیم و در اذهان منتشر شده بودش، که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکای نامشروعش در همه جای دنیا، از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز به روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت‌های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز کرده است. تنها صدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند.
بینندگان عزیز، برای شما گزارشی تهیه کردیم از مواضع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق. صدها کیلومتر رو به وسیله هلیکوپتر در نوار مرزی ایران با عراق تهیه کردیم و به چند موضع که افراد ارتش در اونجا مستقر شدن رفتیم. ولی اون چیزی که در اینجا دیدیم، در بیشتر نقاط روحیه اکثر برادران ارتشی ما کاملا خوب هست و در خودشون این آمادگی رو احساس میکنند که از وجب به وجب خاک میهن عزیز ما دفاع کنند در مقابل هر دشمن.
بیشتر از هر زمان دیگه‌ای شبح جنگ به کشور نزدیک شده بود. به زودی فصل تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شروع میشد.
شبکه رادیویی جوان. پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما طلایی شد. طلایی شد.
به نام خالق لحظه‌های ناب و طلایی زندگی. سلام، هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا و پدر مادرها، این برنامه مخصوص شماست. برای همین ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه هیراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدری خیلی نگران بودن، پرسیدن دخترشون 12 با حوادثی که تو جنگ اخیر اتفاق افتاد کلا از حال و هوای درس خوندن دور شد و هیچ کاری هم نکرده. میگه درس قبلی کلا یادم رفته و نمیرسم امسال کنکور بدم. میخوام پشت کنکور بمونم، امسالم فقط برای امتحان نهایی بخونم. به نظرتون تصمیم درستی گرفته؟
به هیچ عنوان. ببینید، ما امسال 6 تا درس 11 تو کنکور تاثیر داد، اما سال آینده هر 12 تا درس تاثیر داره. یعنی من مجبور میشم برم کل درس 11 رو دوباره امتحان نهایی بدم، حجم کارم خیلی بیشتر میشه. دو، این که ببینید آمار نشون میده اکثریت بچه‌ای که پشت کنکور میمونن سال بعد رتبه بدتری میارن. چرا؟ چون از درس خوندن خسته میشن، براشون فرسایشی میشه. و نکته سوم، حتما امسال میتونی موفق بشی. آقا تو این زمان کمی که مونده من همه درس ها یادم رفته، میتونم نتیجه بگیرم؟ 100% میتونی، ولی نه با هر منبعی. ببینین آقای میرزه، ما یه طرحی رو آماده کردیم به نام طرح 60 روزه. گفتیم داوطلبی که اصلا صفر، هیچ یادش نیست، ما میخوایم کاری بکنیم تو 60 روز تمام درس ها به بهترین شکل به آموزش داده بشه، یک واو هم حذف نشه و بعدش بپردازیم به جمع‌بندی کردن با توجه به تعویق احتمالی که تو کنکور داریم. به همین خاطر با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، تدریس های بسیار حرفه‌ای رو آماده کردیم. این تدریس ها اولا از پایه پایه است. ریاضی از اتحادای نهم شروع شده، عربی از صرف فعل هفتم، هم تشریحی استاد درس داده برای امتحان نهایی، هم روش های نیم خطی خطی تستی آموزش داده که داوطلب زیر یه دقیقه بتونه تست کنکور رو حل بکنه. از اون طرف خیالمون راحته، یه دونه سوال جدید هم داوطلب تو کنکور نمیبینه. چرا خیالمون راحته؟ هر ساله با این استادا ما تو کنکور تطابق 100% داشتیم، تمام تطابق آماده شده، هر عزیزی پیامک بده تقدیمش میکنیم، ببینن تستی تو کنکور نیومده که مشابهش تو جزوه ما نباشه. حالا این آموزش ها اینقدر کامله ولی حجمش بگونه یه چه داوطلب روز 8 ساعت فقط اختصاص بده برای مطالعه، تو 60 روز تموم میشه با 5 مرحله مرور رو 4 مرحله تستنی و بعدش هم میپردازیم به جمع‌بندی کردن.
خب این یعنی فقط شما تدریس داری؟
به هیچ عنوان، تدریس هست، در کنارش مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب هست، برنامه درسی شخصی میده، هر شب گزارشگار داوطلب رو کامل بررسی میکنه، بر اساس بازخوردها هر هفته برنامه رو تغییر میده، روش مطالعه داوطلب رو درست میکنه. از اون طرف آزمونهای شبیه سازی که میگیریم، مشاور روانشناس که در کنار داوطلب هست، برنامه علمی تغذیه که در اختیارشون قرار میگیره، رفع اشکال درسی به شکل نامحدود با استاد، همه اینا کمک میکنه که پیشرفت کنه.
پس همه چیز رو شما در نظر گرفتید. بله. درسته؟ دانش آموزی تا به حال داشتید که تو این طرح نتیجه خوبی گرفته باشه؟
تا دلتون بخواد بهنام سرلک پزشکی تهران قبول شد، آریان علوی پزشکی تهران، خانم حنانه باقیان پزشکی تهران، آرشا سلیمانی پزشکی شهید بهشتی.
متشکرم، خیلی عالیه. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزا چجوری میتونن با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
کافیه عدد 7 رایزن به سامان پیمکی که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، مشاوره ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میکنن، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیمک بدن 60% تخفیف تقدیمشون میشه. همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
شنیدی؟ جانمونی. کنکوری ها، دانش آموزا، پدر و مادر، ما همچنان با جناب آقای مهندس ایراد زاکر در خدمتون هستیم. آقای زاکر، بریم برای سوال دوم.
خواهش میکنم.
یک پدری پرسیدن که دخترشون 11 خیلی نگران امتحان نهاییشن چون تو ایام جنگ هیچ درسی نخونده، از آموزش های مدرسه هم چندان راضی نیست، راهنمایی خواستن.
خواهش میکنم. ببینید، امتحانات نهایی 11 بسیار مهمه، یعنی ما هر 12 تا درسمون نهایی 20% تاثیر مستقیم داره. خدای نکرده من یه درسم هم خراب بکنم، مجبور میشم کل 12 تا درسم مجدد برم امتحان بدم، ترمیم معدل کنم که خورده سال 12 11 درسم اونجا دارم، یعنی 23 تا امتحان بدم تو 30 روز،
یعنی عملا غیر ممکن میشه. دقیقاً.
به همین خاطر ما اولین برنامه 60 روزه طرح 60 روزه رو برای بچه 11 هم در نظر گرفتیم که بهترین استادای کشور تدریس میکنن، مفهومی کامل بر اساس امتحان نهایی، هیچ فرمولی رو قرار نیست داوطلب حفظ بکنه، تمام فرمولا رو استاد توضیح داده کجا به دست اومده که در ذهن داوطلب ثبت بشه، تو زیست فقط خط به خط کار نشده، تمام قیدا کلمات مشابه هم، عکس گزارهای کتاب درسی و نکات مستتر در دل شکلا کامل بهترین شکل کار شده و تدریس به گونه‌ای که داوطلب بتونه عین کلید امتحان نهایی بنویسه. حالا مشاور رتبه برتر برنامه درسی شخصی سازی شده میده، گزارشکارا رو بررسی میکنه، هر هفته برنامه تغییر میکنه، آزمون‌های شبیه ساز نهایی گرفته میشه، این آزمون‌ها تحلیل میشه، رفع اشکال میشه با اساتید، مشاور روانشناس هست که داوطلب بتونه نتیجه خوب بگیره.
آقای زاکر، همینا به کنار، پدر مادران نگرانن چون بعضی از دانش آموزا از فضای درسی دور شدن و نگرانن که نکنه اینا هم نتونن اجرا کنن، از این برنامه هم جا بمونن.
خواهش میکنم. ببینید، سالن‌های مطالعاتی وجود داشت، الان فعالیت غیر حضوری شده، که بچه‌ها مراجعه می‌کردن، گوشی تلفن همراهشون تحویل می‌دادن، اونجا میشستن درس میخونن، مراقب بود، ناظر مطالعاتی بود، مشاور بود، استاد رفع اشکال بود، کامل کنترل میشه، طبق برنامه میخوندن، طبق برنامه استراحت میکردن و داوطلبا راندمان خیلی خوبی داشته. الان این فضا وجود نداره، یعنی به شکل غیر حضوری شه. ما تمام این کارها را حتی با کیفیت بسیار بیشتر به شکل آنلاین و برخط براشون انجام میدیم که خیالمون راحت راحت بشه که داوطلب داره نظارت میشه و عین برنامه رو داره اجرا میکنه، ما درس خوندن داوطلبو مستقیما داریم نظارت میکنیم.
خب پس این نگرانی هم شما حل کردید، درسته؟
بله.
پدر مادر و دانش آموزا چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟
کافی عدد 7 رو به سامانه که خدمتتون میگم پیامک کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن، با خود داوطلب و اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی که زودتر پیامک بدن 60% تخفیفم تقدیمشون میکنیم. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
شنیدی؟ عقب نمونید. دانش آموزای هشتمی و نهمی باید چیکار کنن؟
سه تا نکته رو باید توجه کنن. انتخاب رشته میخوان بکنن، تمام رشته ها و فرصت های شغلیشون رو باید بشناسن.